أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. طاهرین الهدات المعصومین. موضوع بحث ما مسئله چهارم بود، مربوط به مسائل مربوط به عادت ماهیانه زنان. خب ما مسئله‌ای که خوندیم شامل سه فرع بود. فر اولش این بود که اگر خون از رحم به فضای عورت ریخته بشود و مقداری از اون خارج بشود ولو به اندازه سر سوزن، احکام حیض بر جاری بشود. فر دوم این بود که اگر دم به فضای عورت برسد اما خارج نشود، گرچه اگر با قطنه و پنبه یا انگشت بتونن بدانن که در مخرج عورت به اصطلاح خونی وجود داره و با پنبه خارج بشود، مرحوم سید فرمودن حکم حیض در این فر که خون از مجرا خارج نمی شود، از عورت خارج نمی شود، حکم به حیض کردن محل اشکاله و لذا فرمود که راهکاری که من به نظرم مناسب می رسد این است که احتیاط کرد. فرع سومی که منظر شما سروران عزیز و عزه و بزرگان مطرح کردیم این است که در حکم به حیض بودن تفاوتی بین خروج دم از مخرج اصلی و مخرج عارضی نیست. بعد آمدیم سراغ فرع اول. در فرع اول خواستیم مستندی برای کلام سید پیدا کنیم. علت این که سید فرمودن ولو به اندازه سر سوزنی خون خارج بشود ما حکم حیض برش بار می کنیم، از شبه خدمتون این که دلیلمون، یعنی دلیلی که برای ایشون مطرح کردیم که قدر متیقن از ادله حیض اینه که اوصاف حیض را داشته باشد و از فضای عورت خارج بشود و اینجا هم همین هست. بنابراین طبق نظر اصحاب حکم می کنیم به حیض بودن، کم و زیاد بودنش خیلی تأثیری در مسئله ندارد. اشکالی که مطرح شد اون روز عرض کردیم که خود تو روایات میگه دمن کثیرن عبیتن و ما شابه زاریم، اینا رو چه کارش بکنید؟ پاسخ دادیم اینا بوده به فرمید آفرین میشه. از چه من محضر شما من میخوام چون پرشنبه جمعه که میشود علمای علام و حجج اسلام دامت شکتون گاهی سفر میرن، گاهی ذهنشون چه میشود فلسفه تعطیلی پنجشنبه ها هم گاهی میگفتن برای مرور درس هاست، گاهی میگفتن برای زیارت کربلا بود، از نجف شروع شدیم قصه. از چه خدمتون بعضی درس های ایام تحصیلی را مرور میکردن، بعضی هم در زمان یکی از علما بعد این سیره شد که پنجشنبه ها تعطیل بشه برن زیارت سید و سالار شهیدان وجود قدسی حضرت طبیعت الله حسین. هر چقدر محضر شما به این که فرع دوم این بود که در جایی که دم وارد فضای عورت میشود ما خارج نمی شود، جناب سید ما و بزرگ ما فرمودن احکام حیض مشکل در اینجا جاری باشد، لذایشون فتوا ندادن بلکه همطور که اشاره فرمودید احتیاط کردن. در اینجا بعضی به حیز بودن چنین دمی فتوا دادن، گفتن ولو خارج بفرمایدن نشود این دم و در اونجا باقی بماند این حیز است. در مقابل عده قاطعان فتوا دادن حیز نیست. سید در این مثال چکار کرد؟ بین این که حیز هست، بین این که حیز نیست، فتوا به عدم حیز، فتوا به حیز، به احتیاط در مثال. گفتیم بریم شما عدده کسانی که قائلن به این که این خون ولو بیرون نیامده، ولو به اندازه سر سوزن هم بیرون نیامده، چرا این بزرگان این را به عنوان حیز حساب میکنن؟ کم کم شیب بحثمون بیریم سراغ بحث امروز. یکی از ادله‌ای که مطرح کرده بودن گفتن حدوث و حیز مثل نفرمیدن. چطور اگر خون استمرار داشته باشد و بعد خون بند بیاد، اون خونی که در اونجا وجود دارد ما به عنوان خون حیز حساب میکنیم؟ لذا استبراء الحیز معنیش این است که بررسی میکنیم این زن حالت طهارت پیدا کرده یا نه، یعنی پس تا زمانی که خون در اونجا هست این زن همچنان بفرمیدا حائضه در بقاء حیض. گفتن حکم الحدوثه که حکم بفرمیدا بقاء، این را هم فرموده بودن. لذا تمسک کردن به روایاتی که در باب 17 از ابواب حیض راجع به استبراء الحیضه، استبراء برای کشف کنیم که آیا این زن پاک شده یا پاک نشده. پس اگر رسیدیم به این که پاک نشده، در صورت بقا این را حکم حیض برش جاری می‌کنه. این هم راجع به این مطلب. هر شبن محضر مبارک شما بعد یه استدلالی هم مطرح کردیم از مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه. اما اشکال یکی از بزرگان عروض، همین آقایی که خدمتشون هستیم، اشکال خوبی کردم، گفتم کمی حوصله کنید. پس بنابراین عمده دلیلی که اینا داشتم حدوث الحیضه به فهمیدان که بقا الحیض. پس خون ولو خارج نشود، همین که به اون فضا برسد، ما این را به عنوان خون حیض تلقی میکنیم. این نظر کسانی است که میگفتن حیض هست. میرسیم به نظر کسانی که میگوین حیض نیست. حالا فعلا این را پخته کنیم. ما گفتیم که عرض شرف خدمتون حدوث الحیضه که بقاء الحیض، یعنی دلیل برای اونا اقامه کردیم. لقال ان یقول مثل هازل عزیز، که آقا این حرف گفتنی نیست، این حرف شنیدنی نیست. چرا گفتنی نیست؟ چرا شنیدنی نیست؟ میگن که ما احکام را تابع ملاکات و اعتبارات شارع میدانیم و ما بر اساس قیاس لیس فی مذهبنا که شما بفرمایید چون بقاء الحیض حکم حیضیت برای جاری میشود بعد از استمرار که متوقف میشود حیض است، لذا استبراء میکنیم، طلب پاکی میکنیم که آیا پاک شده یا پاک نشده تا احکام طور برمی پاک کنیم. بعد هم بگیم حدوث الحیضه که بقاء الحیض، چون تو اون فضا هست در بقا میگیم حیضه، حالا هم که در حدوث هم هست اونجا که باشد میگیم حیضه. میگیم لیس فی مذهب نا بفرمیدا قیاس، قیاسه حدوث الحیضه که بقاء الحیض، قیاس دارید میکنید و امر قیاسی برای ما چه نیست. لذا میگیم منافاتی ندارد. این که نفع شاه عباسی نیست که بگیم چون شارع در اونجا در مسئله بقاء الحیض حکم به حیض بودن کرده، پس در حدوث هم حکم به، نه، منافات نداره. شارع مقدس اونجا به حیض بودن حکم میکنه، اینجا به حیض بودن حکم نکنه. ملازمه بین این دو نیست که شما اینطوری استدلال کنید حدوث الحیض که بقاء الحیض. این هم تا اینجا به عنوان اشکال بر دلیلی که طرفداران قول به حیض بودن ما برشون اشکال کردیم و محضر علمای اعلام. ثانیاً قیاس مع الفارقه، پس اشکال اول بفرمایید قیاس است و لیس فی مذهبنا
قیاس.
اشکال دومی که به این استدلال میکنیم که میگوید حدوث الحیض که بقاء الحیض، میگیم قیاس ملفارقه. چرا؟ به دلیل که متفاهم و عرفی را که ما نگاه میکنیم از حدوث الحیض چی میفهمن؟ بفرمایید. آفرین. متفاهم عرفی از حدوث الحیض اینه که دم از موضعش خارج میشود، بگن حیض حادث شده اونجا لانه خوش کرده باشد، این را عرفن بفرمایید حیض نمیگه. همون گونه که سایر احداث این شکلیست، میگن بر کرده، بگن توی همونجا مونده، آقا بر کرده. کجاش بوله این؟ بر باید بفرمایید غایت، بگیم که الان آقا غایت کرده. کجاست؟ بیرون نیومده، اونجا هست. شما احکام غایت به اجبار میکنید. پس بنابراین همونطور که در سایر احداث مثل بول ارشبت منی، که احکام منی رو شما بار میکنید؟ موقع خورج میشود، اگر بگیم اونجا مونده هم اونجا منیه، احکام منی آقا هم بگه باید بره غسل، که میده غسل میکنید شما؟ بنابراین این که این بزرگان میفرمایند حدوث الحیض که بقاء الحیض، اولا مشکل قیاس داریم و ثانیا قیاس معل میفرمایند متفاهم عرفی از حدوث این معنای خروج میداند، نه حدوث اونجا بودن. از چه بد منظر شما؟ لذا زمانی عرف حکم به انقطاع دم میکند، در حکم به بقای حیض نه، مسئله اینطوری نیست. در حکم به بقای حیض اگر این زن خون ازش می آمد روز اول، روز دوم، روز سوم قل حیض، روز چهارم بند آمد، این مسبوق به چه است؟ ایوال فضل آن محاصره مسبوق به حیض بودن، مسبوق به سابقه است. چون مسبوق به سابقه است، خونی هم که در اونجا باقی میماند حکمه بفرمیده آمده. اما این که هنوز چیزی خارج
نشد،
در بقای استثاب. بله، حالا این کلمه استثاب گفتید، این فرمایش بزرگوارمون که سکوت مطلق کرده، ما فرمان دادیم بهشون هم سکوت کردیم و تشکر ازش میکنیم. اون روز جواهر آورده بود، حالا میخوام جواب ایشون هم بدم، در ضمنم توجه داشته باشن که ما توجه داریم. از چرا جواهر آورده بودن بعد از درس بر مصاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون در بحث اجتماع حبل و حیض تمسک به چه کرده بودن؟ به استصحاب. ایشون روز آوردن برای ما که نگاه کنید جناب صاحب جواهر یه دلیل دیگری هم آوردن، با اون دلیل تمسک به نفهمیده استصحاب. یعنی چی؟ یعنی این زن قبل از این که حالت بارداری، این تو پرانتز دارم میگم قاطی نکنید بعد، هر چی کسی پرانتز باز کرده بود یادش رفته بود پرانتز ببنده، تا آخر درس این پرانتز الان میبنده میشه. عرض شود نظر شما بیم که ایشون فرمودن صاحب جواهر تمسک به استثار کردیم، برای ما به روایات تمسک کردیم دیگه، که حبل و بفرمید حیض قابل جمع. ایشون فرمودن جناب صاحب جواهر، عبارت جواهر هم آورد منم تحسین کردم، گفتم من منزل مطالعه میکنم خدمتون عرض میکنم، حالا میخوام خدمتون عرض کنم. شما یه مطلب را خونده ایم با اون مطلبی که خونده اید، ببینم یه کسی پیدا می شود جواب صاحب جواهر را بدهد اینجا، یا کسی پیدا نمی شود؟
موضوع عوض
شده زمانی
که دلیل باشه
اون در اصل. آفرین. الاصلو دلیلو ما زمانی سراغ اصول عملیه می رویم فاضل معاصر که دلیل نداشته باشیم. ما کلی روایت داشتیم از باب تمسک به روایات ثابت کردیم که حبل بفرمایید و حیض قابل جمعه، مگر اینکه استثاب را ایشون معیر قرار بدن. اما اگر به عنوان یه دلیل مستقل قرار بدن، الاصل دلیل و حیض و بلا اون مقام و موقعیت استثاب هم بالاست که میگن الاستصابه بفرمیدا
عرش الاصول
احسن فرش الاصول و عرش الامارات با همه مسائل ولی اصلا تا زمانی که ما دلیل لفظی داریم نوبت به اصل عملی اینم جواب صاحب جواهر و فرمشون تمام؟ خب عرشبت محضر شما به این که بنابراین داستان حدوث الحیض با داستان بقاء الحیض کاملا از هم بفرمیدا جداست. این باید عرفاً بگم باید خارج بشود بلزا حالت استمرار داشته زمانی عرف حکم به انقطاع دم می کند که هیچ دمی در فضای عورت بفرمایید میگن حالا قطع شده بلزا استمرار الحیض مال این روز. بنابراین اولا در پاسخ کسانی که در فرع دوم ما که خون از مجرا خارج بفرمایید نشده میفرمایند حدوث الحیض بفرمایید که بقاء الحیض چند تا پاسخ تا الان دادیم؟ دو تا پاسخ. یک قیاس بلیس فی مذهبنا و ثانیا قیاس چی؟ مع الفارق. این چند خیلی فاصله از بین این. لذا فرمایش بعضی از مراجع بزرگوار تقلیدی که ما توفیق داریم در محضرشون هستیم و این توفیق بزرگیست که شامل حال ما هست آمدن به استناد به روایات باب 17 از ابواب حیض در حاشیه‌ای که بر عربه بیان کردن این بزرگواران عرض شد خدمتون فرمودن ملاک تور نقای فرج است. ملاک در تور اینه که فرج و عورت بفرمایید پاک تا اینجا معلوم. اگر دمی در باطن عورت موجود باشد حکم به حیض بودن اون می شود. حالا این مقدمه چه هست؟ این فرمایشان مقدمه چه هست؟ مقدمه این نقطه هست. بنابراین خوب دقت کنید در مورد حدوث الحیض هم مانند بقاء الحیض وجود دم در باطن فرج برای جریان احکام حیض کفایت. به این کلام استاد بزرگ ما حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی است در حاشیه‌ای که بر عروه دارند. ولی ما با این عرایضی که عرض کردیم جایی برای این فرمایش از ذر ما نیست. البته این بزرگ اگر اینجا بود و ما در محضرش بودیم شاید توضیح میدادم ولی ما ظاهر حرفشون رو نگاه میکنیم. ایشون میفرمایند یه بار دیگه بگم میفرمایند ملاک تو نقای فرج است یعنی موقعی است که عورت پاک باشه. بعد اگر دمی در باطن فرج موجود باشه حکم به حیض بودن رو میشنن. بنابراین در مورد حدوث الحیض هم مانند بقاء الحیض وجود دم در باطن برای جریان احکام حیض یعنی عملا هم حرف حدوث الحیض بفرمایید که بقاء الحیض ایشون تقیم میفرمان برای حدوث الحیض خروج لازم بفرمایید نیست. ما عرض کردیم بر چه مبنایی؟ قیاس میفرمایید نیست به مذهب اینا قیاس و ثانی هم قیاس معل بفرمایید
خارج باید دو سال سه سال
بعد خارج بشه. شما حوصله داشته باشید باید منتظر بمونید دیگه. این چه شایدیه؟ بله اینا که استدلال نیست سید. مثل اون سیدی میمونه که استدلالش کم آورد گفت به جد هم قسم مطلب بود. عرض شد خدمت شما این که بنابراین فرمایشی که ایشون میفرماید ما ناتمام میدانیم فرمایششون. به نظر خودمون ما شاگردیم. من 6 سال درس ایشون رفتم به افتخار شاگردی دارم ولی ادله و مجموعه مسائل که نگاه میکنیم اینطوریست. چرا که عرض ما خدمت ایشون با کمال احترام این است که روایات باب 17 که شما تمسک میکنید ناظر به حکم استدامه و بقای حیزه است، نه ناظر به بفرمایید حدوث حیزه. بله ما داریم راجع به بقا، اگر خونی در عورت بود ما به عنوان حیز حسابش کنیم، منطقه مال کی هست؟ مال بعد از بفرمایید استمرار و قطع، میگیم اینم ادامه همون است، حالا استثابت یا هرچه هست. ولی ما بحثمون در باب حدوث و نحیزه، و شما هم مثل اون بزرگواران میفرمایید حدوث و نحیزه که بقای نحیز. بنابراین این روایت مربوط به جاییست که ابتدا دمی از فرج و عورت خارج شده باشن و در ادامه اون فقط در فضای فرج باقی مونده باشن. میگه ما این خون همون خونیست که تا الان روان بود، حالا بفرمایید فرج شده. اما حدوث و نحیز هم همین شرفی ما میتونیم بزنیم فیلم بزرگوار؟ بله؟
نه.
پس شبت خدمت شما بین که در این روایات وجود مقدس معصوم صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اگر قطنه آلوده به خون شد همچنان حکم به حیض می شود. مربوط به کجاست؟
نفرمید.
لذا در پاسخ این مرجع عظیم الشأن عرض میکنیم این روایات هیچ دلالتی بر حدوث حیض ندارد. جایگاه این روایات مورد استناد مربوط به بقاست. این دلیل اول و پاسخ دلیل اول و اشاره بود به فرمایش مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در حاشیه‌ای که بر عرده دارد. دلیل دومی که اقامه کردن، کیا اقامه کردن بفرمایید؟ اونایی که میگن حدوث الحیزه، یعنی قائلن به حیز بودن، حالا دیگه قائل به حیز بودن هستن، حالا نمیگم حدوث الحیزه که بقا حیز، مثلا قائلن که خون ولو از مجرا
خارج نشده باشن
خوب کنید به حیز بودن. میگم دلیل تون چی هست؟ اولی که هوایی رفت، حدوث الحیزه که بقا حیز جواب بود. هم روایات دلالت بر این معنا نمی کنن، هم قیاس است و هم قیاس منفعت است. دلیل دوم این بزرگان طرفدار این نکته که این خون ولو بیرون نیامده حیض حسابش کنید و به خانما بگید که دیگه تروک حائض را عمل کنن، میگن تعابیری به کار رفته به نام حائض، حازت با زاد، تمثت که در لسان ادله آمده، بر موردی که دم از فضای فرج خارج نشده نیز صدق میکنه. میگن امرأه حازت یا حائضان، چون دیگه حائضه لازم نیست بگیم، چون میدونی دیگه چرا من بعد مختصه تمثت. این آقای میگن این تعبیرات دایرش وسیع است، هم شامل صورت باقی موندن بفرمایید خون بعد الاستمرار میکند که بقاء الحیض است، هم شامل بفرمایید حدوث حیض میکند ولو خارج
نشده.
گرفتید حرفشون؟ معلوم باشه تا الان بعد جواب بدید. ما به این حرف هم یه صلوات بفرستیم. ما به این حرف هم اعتراض داریم، اشکال داریم. اشکال اولی که داریم متوازانه عرض میکنیم خدمت این بزرگان که این کلمه حازت و حائض و تمثت و همه اینا رو میفهمیم، ولی که برای ما خیلی روشن نیست که به مجرد وجود دم در فضای عورت عناوینی مثل بفرمایید حائض، کما این که باله یعنی چی؟ باله یعنی بول کرد. این باله یعنی بول کرد به نظر شما بر کسی که بول ازش خارج نشدن بگن باله؟ بر زنی که خون ازش خارج نشده است میگن حاضر؟ که میگن حاضر؟ اون داستانش جداست، بوده بند آمده میگن این همون است، ولی این که نیامده چیز نیامده. آقا بول کرد تو فیضیه، همچه حرفی کسی میزنه؟ اصلا کجا؟ بله خب ما بزنیم اون مونیتور رسید هم با کوه آثارش نشانه هاست، این حرفا نیست. بله بنابراین برای ما روشن نیست که کلمه حاضر، کلمه حائض، کلمه تمثل بر زنی که خون از مجراش بفرمایید خارج نشده بگن این حائض شد، زن بنده خدا داره نا میده بگن نا حیض شد، کو خبری هم نیست. البته هیچ نیست میگن یا چیز باشه. البته میگوییم که این استدلال آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد که میفرماید اگر ما حیض را برای نفس دم قرار دهیم، یعنی حیض را بگیم عبارتون بفرمایید
وجود دم
لخروج دم، حیض را عبارت از نفس دم قرار بدیم، یعنی بگیم الحیض هو دم ما اوصاف الکذایی حارن عبیتن اسود و مشابه زاده، در این صورت عنوان حائض بر زنی صفر می کنن که دم از او خارج شده باشه. معیدن ها میگن که مگه شما در اوصاف می فرمایید حارن بفرمایید عبیتن، اینا که معلوم می شود حارن عبیتن از شبت خدمت شما به این که ما ممکنه خدمت ایشون یه جمله عرض بکنیم با اون جمله این که اگر ما حیض را نفس و دم قرار دادیم ممکنه بر این خونی هم که بیرون نیامده بفرمایید عنوان دم که بده عنوان حیض داشته باشه، منتهای مراتب اشکالی که وجود داره اشکال این است که اون صفات و امثال زاده که وجود نداره. حالا شما بفرمایید به خصوص میگید حیزو هو و دم مل اوصاف کذایی، خب این که اوصاف کذاییش کو؟ یه پنبه زده اونجا، این پنبه حار بودنش ممکنه بفهمید ولی از با دفع خارج بشود چه خارج بشود اینا توش نیست. هر چه من نظر شما پس بنابراین اشکال اولی که ما بر اینا داریم، نمیدونم اینجا بودید یا یه لحظه رفتید جای دیگری رفتید، اشکال اول چه بودا؟
به مجرد
کلمه حائض حاضر تمثل بر خونی که از عورت خارج نشده اطلاق، بلکه زمانی اطلاق می شود که این اشکال هم. اشکال دومی که در اینجا مطرحه، من مزاحم درس و بحث علما نشم یه وقتی بنده، ولی هنوز وقت هست، راه باز کنید برای علمایی که بنده. اشکال دوم لو سلم که عنوان حائض بر چنین دمی که از فضای عورت خارج نشده هم منطبق باشد، اما ما حرفی که میزنیم میگه جریان احکام حیض در بعضی از روایات به خصوص روایات باب 14 از ابواب حیض که الان عرض میکنیم روایاتش، یک فلها انتجلس و تده و سلات ما دامت ترا ادم. نبا زور پنبه میگن این کسی بگه ترا ادم، یعنی ولو پنبه را اونجا بزند و ببیند، این ببیند بر این هم صرف همین دعوایی که سر چی وجود دارد؟ سر رؤیت هلال که آیا با چشم بفرمایید مسلح هم صدق رؤیت می کند، سمر رؤیه و افتر لرؤیه. آیونی که معتقدن میگن رؤیت ملاکه، حالا چه ما با دستگاه تلسکوپ ببینیم چه با چشم عادی ببینیم رؤیت صدق می کند. آیا این رؤیت در اینجا هم که تعبیر روایت دارد فلها ان تجلس و تعتل و صلات ما دامت تردم، یعنی حتی محل بفرمید قدر ظهورش این نیست؟ این یه روایت. روایت دوم روایت یونس بن یعقوب است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة ایام او اربعا، قال تدع الصلات. صحبت از چه از فضلای معاصر؟ رؤیت. روایت سوم ازا رأت المرأت و الدمه فی ایام ازا ترکت الصلاة
ببینند.
خب اینا همش مقید شده به رؤیت دم. صدق رؤیت، شما بزرگانی که ذهنتون از همه جای عالم و آدم خالی است، صدق رؤیت کجا می شود؟ بفرمید منصفانه قضاوت کنید ببیند. نشسته زن ببیند خون بیرون آمد، اما این که حالا با ضربن زورن شدیدن اون شکلی بخواد ببیند، این نه، این با ظاهر رؤیت بفرمید نمیست. حالا قصه تلسکوپ یه چیزی دیگریست، مثل اینه که من میمونه تلسکوپ از شبت خدمتون این که همین سطر همین سطره، من تو اینه که میزنم بفرمیدا درشتر نشان میده،
زیباتر
یه خیلی عرفانی و هنری صحبت کردن. از شبت منظر شما این که ماه همون ماهه، تلسکوپ در ماه اثر نمی کند، تلسکوپ ماه را روشنتر و نزدیکتر نشون میده. پس ما این وجود به فرمیدا دارد. پس اجمالا نظر ما را هم فهمیدید که با چشم به فرمیدا مسلح هم رؤیت الهلال صدق میکنم. یه اینه که ما این سطر همین سطر است، گاهی من عینک نمیزنم کم میبینم، عینک میزنم همین را درست میدونم، ولی واقعیت هست.
پس این مبنا باید اینجا هم جاری کنید.
حالا عرض میکنم خدمت دارم. نه این باید عرفی، عرفی باید خارج بشود تا ما رؤیت برسیف کنیم. اون رؤیت نیست، مثل این که ما را کسی بیاد بسازد برای ما. صدق رؤیت مربوط به جاییست که دم در خارج از فرد دیده شود. بنابراین زنی که دم را در خارج از از شبت خدمتون فضای فرج ببیند، ما میگیم حائز برش اطلاع میشود، هیچ اشکال ندارن. از شبت خدمت شما بین که مرحوم آیت الله تبریزی، اون مرجع بزرگ و متوفا رضوان خدا بر او باد، که این بزرگان واقعا حق بزرگی به گردن حجرهای علمی دارن، در تنقیه مبان عروه جلد 6 صفحه 31 این استدلالی که در اشکال دوم مطرح شد از شبه خدمتون قابل خدشه دانسته. ایشون تو میفرمن رؤیت دم به دمی که از فضای فرش خارج شده است اختصاص ندارد. گرفتید مطلب؟
بله.
یعنی حتی اگر بلکه به دمی که داخل فضای فرجم هست ممکن است عنوان رؤیت صدق کنه. بعدشون میفرماید که شما روایات رؤیت تور، رؤیت تور، رؤیت تور، که در باب 17 از ابواب حیض آمده المرأة ترى الطهرة چطور استفاده ملاحظه کنید در اونجا مراد از رؤیت طهر آیا طهر خارجی است یا مراد از رؤیت طهر بفرمایید عدم بقای دم در فرج عورت است کدومش رو می‌فرمایید شما کلمه رؤیت را می‌بینید در لسان شارع به کار رفته ترا اتو در این حال که ترا اتو زمانی برای شما ثابت می‌شود بفرمایید که با یک پنبه امثال زاده اونجا می‌بینند نه پاک پاکه اینجا هم میگن ترا و فرمودا اتور میگه بیم قرینه ترا اتوری که در اینجا مطرح شده برابریم رؤیت منحصر به خروج دم از فرج نیست ایشالله بقیهش بمانند برای فردا.